أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به استثناء خفاء واسطه و جلاء واسطه به اینجا رسید که عرض کردیم استثناء خفاء واسطه درست نیست، چون نظر مسامحی عرف در تطبیق عنوان نقض یقین به شک بر اثر واسطه خفیه مستصحب اعتبار ندارد. مرحوم ایروانی فرموده است که اشکال معارضه بین استصحاب مثلا عدم الاتیان برای اثبات اثر واسطه خفیه آن که وجوب قضا هست با استصحاب عدم الفوت که نفی می کند این وجوب قضا را، این اشکال معارضه که در واسطه های غیر خفیه مطرح بود در واسطه خفیه هم مطرح است. همونطور که در واسطه غیر خفیه استصحاب مثلا حیات زید برای اثبات اثر شرعی نبات لحیه او تعارض می کرد با استصحاب عدم نبات لحیه او که نفی می کرد اون اثر شرعی را، و هیچ کدام بر دیگری مقدم نبودند، چون استصحاب حیات زید می خواست اون اثر شرعی را که وجوب تصدق بود مثلا اثبات کند، استصحاب عدم نبات لحیه می خواست اون اثر را نفی کند، که ما هم این اشکال رو پذیرفتیم و گفتیم که استصحاب حیات زید اگر ابتداءً اثبات می کرد نبات لحیه زید را و به تبع وجوب تصدق را، بعید نبود که استصحاب حیات زید حاکم باشد بر استصحاب عدم نبات لحیه او، ولیکن استصحاب حیات زید مستقیما اون لازم عقلی را که عبارت است از وجوب تصدق که عملا لازم عقلی حیات زید است، چون اثر مترتب بر خود حیات زید نیست، اثر نبات لحیه اوست. استصحاب حیات زید این وجوب تصدق را مستقیما می‌خواهد اثبات کند، بیش از این ما دلیل نداریم. استصحاب عدم نبات لحیه زید هم می‌خواهد نفی کند این اثر را، فیتعارضان. محقق ایروانی فرموده است در خفاء واسطه هم این اشکال معارضه هست. به نظر ما اشکال معارضه در موارد خفاء واسطه قابل جوابه، برای این که اگر شما گفتید نظر مسامحی عرف اعتبار دارد در تطبیق مصداق نقض یقین به شک، فرض این است که به نظر مسامحی عرف اگر اثر وجوب قضا را بر استصحاب عدم اتیان بار نکنید نقض یقین به شک صادق است، دیگر معقول نیست که نقیض آن هم صادق باشد به نظر عرف. عرف میگوید شما دارید نقض یقین به شک میکنید اگر اثر وجوب قضا را بار نکنید. از طرف دیگر بگوید اگر وجوب قضا را هم بار بکنید نقض یقین به شک کردید، این عرفی نیست. که فرض این است که در واسطه غیر خفیه ما دو یقین داریم، یکی یقین به حیات زید و دیگری یقین به عدم نبات لحیه زید سابقا، و هر دو یقین ملحوظ عرف است. ترتیب اثر وجوب تصدق این به لحاظ یقین سابق به حیات زید، خب این می شود مصداق لا تنقض یقین به حیات زید به شک عملا، و عدم ترتیب این وجوب تصدق می شود مصداق لا تنقض یقین به عدم نبات لحیات زید به شک. اون مشکلی ندارد، ولی فرض این است که در واسطه خفیه ما نظر عرف را پذیرفتیم که اثر این واسطه خفیه به نظر عرف اثر مستصحب است، و یا خود این واسطه خفیه همون مستصحب است، فوت همون عدم الاتیان است. این نظر تسامح عرف را پذیرفتیم، پس خلاف آن محتمل نیست، و لذا اگر خفاء واسطه باعث بشود که مورد مصداق نقض یقین به شک بشود دیگر جایی برای معارضه نیست. و اما فرض این است که فوت را همون عدم الاتیان میبیند، در الحاق حکمی وجوب قضا را که اثر فوت است اثر عدم الاتیان هم میبیند. خب شما با استصحاب عدم الاتیان این اثر رو اثبات کردید، با استصحاب عدم الاتیان این اثر رو اثبات کردید. اگر شما الحاق حکمی می کنید، یعنی میگید این وجوب قضا اثر عدم الاتیان هم هست، خب عدم الاتیان اثبات کرد وجود این حکم را، و استصحاب عدم فوت مثل استصحاب عدم یک فرد میماند برای نفی حکم جامع. اگر شارع گفته است اذا کان زید او امر فی الدار فتصدق، استصحاب عدم وجود زید فی الدار تعارض می کند با استصحاب بقاء وجود انف الدار؟ ابدا. استصحاب بقاء وجود انف الدار اثبات می کند وجوب تصدق را، استصحاب عدم زید فی الدار نفی نمی کند جامع موضوع این اثر را. عرف وقتی الحاق حکمی بکند وجوب قضا را که اثر فوت است اثر عدم الاتیان را عدم الاتیان میبیند، یعنی موضوع را جامع میبیند بین فوت و عدم الاتیان. خب استصحابی که عدم الاتیان رو اثبات کرد مثل استصحاب بقاء امر فی الدار که اثبات میکرد وجوب تصدق را، استصحاب عدم یک فرد عدم و زید فی الدار نمیتوانست نرف کند جامع موضوع را. استصحاب عدم الفوت هم نرف نمیتواند بکند جامع موضوع وجوب قضا را، که فرض این است به نظر تسامحی عرف اعم است از فوت یا عدم الاتیان، ولذا معارضه مطرح نیست. و اما جلاء واسطه، ما به این نتیجه رسیدیم در جلاء واسطه که عمده در جلاء واسطه همان است که تفکیک بین اون واسطه جلیه و بین اون ذل واسطه که مستصحب است، حتی در تعبد ظاهری خلاف مرتکز عرفی باشد، که قدر متعقن از حجیت جلاء واسطه جایی است که اون مستصحب فی حد نفسه اثر شرعی داشته باشد یا اثر عقلی داشته باشد، مثل استصحاب بقاء نهار که اثر دارد، اثرش وجوب صلاة فی النهار است، ولو نتواند ثابت کند که این صلاة فی النهار است، اما خود وجود النهار اثر شرعی وجوب صلاة فی النهار دارد. استصحاب نهار جاری می شود به لحاظ ترتیب اثر شرعی خودش، مصداق لا تنقض الیقین به شک هست به لحاظ اثر خود بقاء النهار، و عرف تعقل نمی کند تفکیک بین تعبد به بقاء نهار را ظاهرن و تعبد به تحقق الصلاة فی النهار ظاهرن را. اما مواردی که خود اون مستصحب اثر ندارد تا این اثر واسطه جلیه را بار نکنیم، مصداق نقض یقین به شک پیدا نمی کنیم، اینجا ما یا باید با عدم الفصل مطلب رو تمام کنیم، بگیم استصحاب بقاء نهار جایی که اثر شرعی داشت، وجوب نماز فی النهار اثر شرعی آن بود، جاری می شد و ثابت می شد ظاهراً تحقق الصلاة فی النهار. احتمال فرق فقهی نمی دهیم، در مواردی هم که نهار فی حد رفته موضوع اثر شرعی نیست، با توجه به اینکه حالت سابقه وجودیه نهار داریم، شارع تعبد نکند به این که این صلاة ما صلاة فی النهار است، احتمال فصل و فرق فقهیاً موهوم است، یا باید به این بیان پناه ببریم. هیچ فقیهی قائل به این تفصیل نشده است، و یا این که یک مصادره وجدانی بکنیم، بگیم یک مصداق دارد استصحاب در اینجا، و اون این است که اگر ما اون اثر واسطه جلیه را مثل اثر بنوت را در موارد استصحاب بقای ابوت بار نکنیم، این به نظر دقیق عرفی مصداق نقض یقین سابق به ابوت باشد، یعنی با اینکه ابوت و زید الامر اثر شرعی ندارد، اثر شرعی برای بنوت امر لزید بار شده است، اما با اینکه فی حد ذاته ابوت زید یقین سابق به ابوت زید مصداق نقض عملی یقین به شک نمیتواند باشد چون اثر عملی ندارد، ولیکن به لحاظ وجود اثر شرعی برای واسطه جلیه آن که بنوت و امرن هست لزید، همون یقین سابق به ابوت زید مصداق نقض یقین به شک میتواند باشد، چون یقین به احد المتضایفین عرفاً محرک عقلایی است به ترتیب اثر نسبت به متضایف دیگرش، یقین سابق به ابوت زید محرک عقلایی است به ترتیب اثر برای بنوت امر. ولیکن ما هر چند دیروز این ادعا رو مطرح می کردیم، ولیکن جازم به این مطلب نیستیم. والذی یسهل الخط، که ما این مواردی را که فکر می کنیم و در فقه مصداق برای آن سراغ داریم، اون مستصحب در موارد جلاء واسطه اثر شرعی دارد یا اثر عقلی دارد. اثر شرعی مثل استصحاب بقای نهار اثر شرعی دارد و وقتی به آن تعبد شدیم تفکیک نمی کند عرف لازم آن را که تعبد به متضایف دیگر باشد، و یا لااقل اون مستصحب اثر عقلی دارد مثل استصحاب بقای جل. برای اثبات مجعول استصحاب بقای جل خودش به ذم احراز صغرای جل موضوع تنجیز عقلی است. استصحاب به لحاظ او جاری می شود و به تبع به خاطر عدم امکان تفکیک در حکم ظاهری بین جل و مجعول، وجود ظاهری مجعول هم ثابت می شود. و همینطور در مورد استصحاب تعلیقی برای اثبات حرمت فعلیه بعد الغلیان مثلا، دیروز یکی از آیون در اشکال به مرحوم آی خویی که فرمود صغرا ندارد جلاء واسطه، گفتند که چرا می توان برای او صغرا تصویر کرد، و اون این است که اگر ما استصحاب عدم ازلی را قبول نکردیم، شک داریم در ابوت زیدن لعمر و بنوت عمر لزید، استصحاب عدم بنوت عمر استصحاب عدم ازلی است، جاری نیست. ولیکن استصحاب عدم ابوت زید لعمر استصحاب عدم نعتی است. زید یک زمانی بود و پدر عمر نبود، پس استصحاب میکنیم هنوزم پدر عمر نیست. واسطه جلیش این است که پس عمر هم پسر او نیست. اما اگر میخواستیم استصحاب کنیم عدم بنوت امر را، استصحاب عدم ازلی بود. به نظر ما این بیان ناتمامه، چون عرفاً این که زید قبل از وجود امر پدر امر نبود، این هم استصحاب عدم ازلی است. این که لباسی که هنوز دوخته نشده بگیم زید 20 سال پیش این لباس را نمی پوشید، عرفی نیست، این سالبه به انتفاع موضوعه. این لباس نبود که زید آن را بپوشد. اون کس که منکر استصحاب عدم ازلی است، این را هم منکر است. یک زمانی که زید طفل شیرخوار بود، پدر عمر نبود، اون وقت عمری نبود تا زید پدر او باشد یا نباشد. این از نظر منکرین استصحاب عدم ازلی مثل امام جاری نیست و استصحاب عدم ازلی است، و لذا این مثال مثال فقهی نیست. هذا کله فی بحث الاصل المثبت، این را بدانید که بحث اصل مثبت خیلی مهم است و به قول مرحوم شیخ فروع فقهیه است که فقها به اصل مثبت تمسک کردند. بعضی از فروع رو فقها ما ذکر کردن، ما هم به تبع اونها مختصرا ذکر میکنیم، ولی قبل از این که فروع فقهیه ای را که ذکر کردن عرض بکنیم، یک سری عناوین فقهی است که متعرض آن نشدن ولیکن مشکل اصل مثبت در اونها هم هست، ما ابتداءً برخی از اونها را عرض می‌کنیم، بعد وارد فروع فقهیه مذکوره در کلمات بزرگان میشیم. عناوینی مثل عنوان زیاده فصلات، عنوان ترکت المیت، اشکال میشه که با استصحاب اثبات این عناوین اصل مثبت، ولی فقها اثبات کردهاند این عناوین را با استصحاب. مثلا شما شک میکنید که آیا سجدتین را به جا آوردید یا به جا نیاوردید، در حال قیام هستید. خب قاعده تجاوز میگوید بلا قصجت. حالا اگر این قاعده تجاوز مبتلا به معارض بود، علم اجمالی پیدا کردید که یا سجده این رکعت رو ترک کردید یا سجده رکعت سابقه را، قاعده تجاوز در سجده این رکعت با قاعده تجاوز در سجده رکعت سابقه تعارض می کند. بحث در این است که طبق استصحاب باید برگردید، استصحاب عدم اتیان به سجده این رکعت، باید برگردید و تدارک کنید سجده این رکعت را. اما آیا این استصحاب عدم اتیان به سجده در این رکعت ثابت می کند که این قیام شما که آن را هدم کردید و برگشتید تدارک کردید سجده را، آیا ثابت می کند که این قیام شما زیاده فصلات بود، وجوب سجود سهو دارد؟ مرحوم آقای خویی فرموده است در برخی از کلماتشان که ما با استصحاب عدم اتیان اثبات می کنیم زیاده این قیام را، چون زیاده یعنی الاتیان و به شیء به قصد الجزئیه و هذا ثابت بالوجدان و عدم الامر بهی و هذا ثابت بالاستصحاب. استصحاب عدم اتیان به سجده در این رکعت گفت پس شما امر به این قیام نداشتید، استصحاب اثبات کرد عدم امر به این قیام را. اتیان به این قیام به قصد جزئیت هم بل وجدان بود، فثبت زیادت القیام. که ما اشکال کردیم، عرض کردیم زیاده یک عنوان بسیط انتزاعی است، نه عنوان مرکب مثل اما ناکوری، عنوان بسیط است، عنوان مرکب نیست. از عدم البصر و قابلیت المحل للبصر تا بگید خب این نوزاد الان 8 ماهشه، جنین الان 8 ماهشه، الان یقینا قابلیت بصر رو داره. استصحابم میگه چشم قبلا نداشت الانم ندارد، فهو اما خودتون میگید این اصل مثبته، چون اما عنوان بسیطه، انتزاع میشه از این دو جز، عین این دو جز نیست، زیاده هم همینطور. ولذا بله دیگه، امر به قیام بعد از امر به قیام مترتب است بر سجود، اذا سجدت فقم. و لذا استصحاب عدم سجود اثبات می کند عدم امر به این قیام را. این مشکل ندارد، اما زیاده عنوان بسیط است نه عنوان مرکب. مرحوم آقای خویی فرموده زیاده اعم است از زیاده بر وظیفه واقعیه یا وظیفه ظاهریه. شما زیاده بر وظیفه واقعیتون مشکوکه، ولی زیاده بر وظیفه ظاهریتون معلوم بالوجدان. زدت على وظیفتك الظاهریه. مثل این میمونه که قاعده تجاوز میگفت بلاغ سجدت شما برگردید بگید احتیاطاً یک بار دیگر سجود به جا می آورم. حالا فرض کنید یک سجده هم هست که رکن هم نیست. آقای خویی می فرماید خب زیاده بر وظیفه ظاهریه بلوجدان محقق شد، و این زیاده بر وظیفه ظاهریه اگر عمدی باشد مبطل نماز است، اگر سهوی باشد سجود سهو دارد. این هم خلاف ظاهره. به هر حال وظیفه ظاهریه من در این نماز اتیان به سجود است، و این قیام قبل از این وظیفه ظاهریه زیاده بر وظیفه ظاهریه است، یا در این مثال اخیر که زدیم بعد از قاعده تجاوز در سجده برگردد سجده کند میشه زیاده بر وظیفه ظاهریه. این هم جوابش این است که خلاف ظاهر است که زیاده بر وظیفه ظاهری موضوع حکم باشد. من زاد فی صلاتهی ظاهرش زیاده واقعی است. من زاد فی صلاتهی فعلیه العاده، ان زدت او نقصت فعلیک سجود السهو. و لذا مشکل اصل مثبت باقی میماند. حالا این مشکل مثبت بودن هست و باید فکر دیگری کرد. یا در مثال ترکت المیت شبه اینه که استصحاب میکنید که این منزل هنوز ملک این میت است، پس مصداق ما ترکه المیت است. ما ترک موضوع است برای ارث، که باز همون بحث تکرار میشه. ممکنه کسی بگه ترکه مرکب است از موت الرجل و کونش مال ملکن لهو این موته، موت الرجل بالوجدان کون هازه دار ملکن لهو حال موته بل استصحاب. جوابش این است که ماترک عنوان بسیط هست نه عنوان مرکب، و ممکنه گفته بشه که ترکه اعم است از ترکه ظاهریه و واقعیه، و استصحاب ترکه ظاهریه بل وجدان درست می کند. این هم خلاف ظاهر است. ظاهر ارث حکم واقعی است و موضوعش ترکه واقعی است. و لذا اگر ید هم ملکیت را ثابت کند باز مثبتات قاعده ید مشکل دارد مثل استصحاب. در اینجا باید یا به سیره تمسک کنیم و یا استظهار کنیم از عنوان ما ترک مشیر بودن را، بگیم این مشیر است به همون ملک المیت، که این با توجه به ارتکاز عقلایی در ارث امر قریب عرفی است و خلاف فهم عرفی نیست. مورد سوم هم عرض کنیم، شک در اتیان فریضه در اثناء وقت. کسی در اثناء وقت شک کرد که آیا فریضه را اتیان کردم یا نکردم، استصحاب کرد عدم الاتیان را. همه گفتند که بعد از خروج وقت واجب قضا. کسی که در اثناء وقت شک کنه در اتیان به فریضه و استصحاب عدم اتیان بکنه، نه اونی که بعد از وقت شک میکنه، اونو خیلی ها میگن اثبات فوت نمیشه. استصحاب عدم اتیان بعد از وقت اگر جاری کنید اثبات فوت نمیکنه، اصل مثبته، صاحب کفایم داره. اما در اثناء وقت استصحاب عدم اتیان جاری کنیم ولی نماز نخونیم، اینو همه میگن که بعد از وقت باید قضا کنیم. شبهه اصل مثبت در اینجا هم هست و لذا بعض اعلام معاصرین میگفتن خب ملتزم میشیم تا داخل وقت استصحاب عدم اتیان، میگه یالا نماز بخون، تا وقت خارج شد براءت از وجوب قضا، میگه رفع ما لا یعلمون. استصحاب عدم اتیان برای اثبات وجوب قضا در مورد این شخص اصل مثبت است که ما قبلا جوابهایی دادیم در این رابطه بدون اینکه به اصل مثبت ملتزم بشیم، تکرار نمی کنیم. اما فروع فقهیه مذکوره که گفته شده فقها اجرا کردن استصحاب را و لازم عقلی آن را اثبات کردن ولو به خاطر خفاء واسطه. فرع اول، اگر جسم طاهری ملاقات کنه با یک نجس، حالت سابقه اون نجس که ملاقا هست یا حالت سابقه طاهر که ملاقی هست رطوبت مصریه بوده. شما بفرمایید رطوبت ساریه که ادبا اشکال نکنن. نسب الی المشهور که استصحاب بقاء رطوبت اثبات می کند نجاست الملاقی را، در حالی که گفته میشه که این اصل مثبته. چرا؟ برای که موضوع تنجیس ملاقی سرایت رطوبت است از نجس به طاهر، سرایت فعلیه. استصحاب بقاء رطوبت لازم عقلیش سرایت است، لازم عقلی ثابت نمی شود. مثل این که شما استصحاب کنید بقاء این قطعه پوستتون که نجس هست به نظر مشهور، وقتی کندی سوخت، مشهور میگن این نجس است با اینکه هیچ دلیلی ندارد، ولی مشهور گفتن نجس است. این پوست از دستتون افتاد روی فرش، بعد آمدید دیدید فرش خیس شده، آب ریختن، ولی احتمال میدید قبل از اینکه آب بریزن با جارو یا با هرچه یک کسی پایش را گذاشته است و اون پوست را به پایش چسبیده است و از اینجا رفته است، استصحاب بقاء اون پوست در این مکان ثابت نمی کند ملاقات این آب را با اون پوست الا به نحو اصل مثبت. ولذا برخی از فقها گفتن ما ملتزم میشیم در موارد شک که در بقاء رطوبت استصحاب بقاء رطوبت اصل مثبت است و اثبات نمی کند تنجس ملاقی را. مرحوم استاد تفصیل می دادن، می فرمودن اگر حالت سابقه اون جسم نجس رطوبت باشه، بله استصحاب بقاء رطوبت او برای اثبات تنجس ملاقی اصل مثبت. ولیکن اگر حالت سابقه جسم طاهر رطوبت باشه، نه استصحاب میکنیم بقاء رطوبت جسم طاهر را. چرا؟ چون سرایت رطوبت از نجس به طاهر شرط است در تنجیس ملاقی، اما سرایت رطوبت از جسم طاهر به جسم نجس که شرط نیست. شرط در مواردی که جسم نجس رطوبت دارد این است که این رطوبت سرایت کند به اون جسم طاهر، اما در جایی که جسم طاهر رطوبت دارد شرطش این نیست که رطوبت او سرایت کند به جسم نجس. نه، نفس ملاقات جسم طاهر مع رطوبه با یک جسم نجس کافی است در تنجس او. ولذا ایشون می‌فرمودن اگر جسم طاهر مستصحب الرطوبه باشه ذم الوجدان الی الاصل می‌کنیم، اثبات می‌کنیم نجاست او را. لاقا این جسم طاهر مستصحب الرطوبه این نجس را، موضوع اینه که لاقا نجس و هو رطبان فیتنجس. جسم طاهر رطوبت داره نه صرفا نداوت. فرق است بین نداوت، نمناک بودن و خیس بودن. استثنا میکنیم خیس بودن این جسم طاهر را و ملاقاتش با جسم نجس بل وجدانه، اثبات میکنیم از نظر استاد نجاست این جسم طاهر را. برخی از بزرگان مثل آقای زنجانی هم که گفتن مطلقا استصحاب رطوبت چه در ملاقا چه در ملاقی اثبات میکنه تنجس ملاقی را. حالا نمیدونم منشأش قول به خفاء واسطه است، چون آقای زنجانی از کسانی هست که میگن ما به نظر مسامحه عرف در نقض یقین به شک رجوع میکنیم و لذا در موارد خفاء واسطه ما استصحاب رو جاری میدانیم. دیگه هیچ تعریفی هم نکردن برای خفاء واسطه. عرف ایشون فرمودن عرف در استصحاب بقاء زید تحت اللحاف میگه این اصل مثبته، ثابت نمیکنه که حالا که تیر زدیم به این لحاف پس زید کشته شده، ولی استصحاب فرض بفرمایید که عدم الاتیان برای اثبات وجوب قضا که اثر فوته، استصحاب بقای رطوبت برای اثبات سرایت که اثر شرعیش تنجس ملاقی است مشکلی ندارد. حالا یا نکتش خفاء واسطه است در مقام، یا ما احتمال میدیم که مستند قول به کفایت استصحاب رطوبت این باشه، حتی مستند مشهور این باشه که از روایات استفاده شده که موضوع تنجس ملاقی مرکب است از ملاقات و نجس و کون و احد الملاقیین رتبا. صحیحه علی ابن جعفر ان نمت علی و انت رتب الجسد فاغسل ما اصاب من جسدک. موثقه عبدالله ابن بکر، کل شیء یابس زکیون ای طاهرون. صحیح محمد ابن مسلم، ان ابا جعفر علیه السلام وطع علی عذرت یابسه فعصاب صوبه فلما اخبره قال الیس هی یابسه فقال بلا فقال لا بس. در صحیح دیگر محمد ابن مسلم هست که اگر خونی از بینیش بکند و هو یابس رماه. گفته میشه که موضوع در روایات که خوندیم عدم الیبوسه یا وجود الرطوبه است در جسم طاهر یا جسم نجس، و لذا عنوان سرایت در روایات نیامده، ولیکن ما دو روایت داریم که عنوان وجود الاثر فی الجسم طاهر آمده. یکی دودون یخرج من الکنیف فیقع علی الثوب، داره که ان وجدت اثره فی ثوبک فاغسله. یکی هم در خنزیر، در خنزیر داریم ان لا تغسل ثوبک عن خنزیر اصاب ثوب انسان قال لا یغسله الا ان یجد اثره فیه، اثر این خنزیر را اگر در صبح ببیند اون وقت صبح را بشورد، که گفته می شود استصحاب بقاء رطوبت اثبات نمی کند وجود اثر را. در ملاقی تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.